حالا باید پیامدهای این رو هم بپذیره و اقدامهایی رو صورت بده که این چون این وقایعی در آینده اتفاق نیفته.
واکنش کانادا چه بوده؟
جاستین ترودو نخست وزیر بریتانیا، نخست وزیر ببخشید کانادا، معذرت میخوام، گفته که باید عدالت در مورد بازماندگان و کسانی که از این حادثه آسیب دیدن انجام بشه و شفاف ایران شفاف عمل بکنه در مورد این اتفاقی که افتاده و همینطور اون رو یک فاجعه، یک تراژدی ملی برای کانادا خونده به خاطر کشته شدن شهروندان کانادایی در این حادثه. و همینطور نخست وزیر سوئد استفان لوون موضع گرفته و گفته که این اقدام محکوم شلیک کردن به هواپیمای مسافربری و ایران باید مسئولیت همه اتفاقایی رو که همه آسیبایی رو که به وجود اومده بپذیره.
خب بریم فرهاد، داخل ایران واکنش زیاد بوده از صبح تا حالا؟
خیلی واکنش زیاد داشتیم. اولین شاید مهمترین بخشش رو بخوایم به این اختصاص بدیم که امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و مسئول مستقیم پدافند این نیرو موضع‌گیری کرد، یک سخنرانی کرد و گفتش که مسئولیت همه اون چی که اتفاق افتاده رو میپذیره.
هم هواپیما تور مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت فرودگاه، همه درست عمل کردن. اگه خبط و خطایی بوده، یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست، بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشیم.
همینطور آقای حاجی‌زاده یک توضیح هم داده در مورد اون خطای انسانی که صورت گرفته توسط اپراتوری که در اون شب عمل می‌کرده.
مصاحبه‌ای هم با خود این اپراتور شده، خود ایشون داره اظهار میکنه که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه. درخواست هم انجام میشه، حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمیکنن، یعنی توأم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره.
خب فرهاد، برای ما بگو که از وضعیت آخرین، وضعیت پروازها، گویا چند تا از پروازها لغو شده به ایران.
بله دقیقاً، شرکت لوفتانزا اعلام کرده که پروازها، یعنی لغو پروازهاشو به ایران تمدید میکنه طبق اون چیزی که اعلام کرده. همینطور اتریش ایرلاین لوفتانزا اعلام کرده که تا پایان دی ماه پروازها به ایران لغو میشه و همینطور شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از توقف موقت پروازهاش به سوئد خبر داده.
خیلی متشکرم. فرهاد سلمانیان بود همکارم که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران میگذاشت. اما همکار دیگرمون آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، روی خط ارتباطی با ماست. سلام میکنم به شما آنا رایسکایا. برای ما بگید از واکنش مقامهای اوکراینی به این قضیه‌ای که امروز مطرح شده و ایران مسئولیت سرنگونی هواپیما رو پذیرفته.
سلام دوباره. خب در میان واکنش های تازه، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین به یک خبرنگار بی بی سی گفته که اوکراین خیلی قبل از گزارش هایی که حتی در رسانه ها درباره احتمال سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک منتشر شده، مطمئن بود که این اتفاق افتاده، به خاطر اینه که همین نخستین برخورد کارشناسان اوکراینی با این قضیه و تجربه ای که اینها سر سرنگونی پرواز MH17 داشتن، سریع این فکر رو در ذهنشون که به وجود آورده که این حتما انفجار موشک بود. و طبق گفته دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، مقامات اوکراینی این حرف رو منتشر نکردند و علنی نکردند از ترس اینه که به گفته وی ایران کشور دشواریه و اینها میترسیدند که نگران بودند ایران رو تحریک کنند و در ادامه تحقیقات ممانعت بکنن. و باز من گفته که همین تجربه و سابقه کارشناسان اوکراینی و همچنین فشار بین المللی باعث شده که ایران نتونه بیش از این ادکار کنه و ناچار شد که اذعان بکنه. و همین تا چند دقیقه دیگه قرار تماس رئیس جمهور اوکراین با حسن روحانی رئیس جمهور ایران برقرار بشه و بله. همه منتظرند که در پیان ولادیمیر زلنسکی با یک ظهور تلویزیونی یک پیام برای مردم اوکراین بخونه.
آنها برای ما بگید که از تیم اوکراینی که رفته به ایران برای اینکه اطلاعات رو جمع آوری کنن و جعبه سیاه رو بررسی بکنن خبری هست؟
به طور علنی گزارش ها منتشر نشده. بازم قرار رئیس جمهور اوکراین با این تیم نی بکنه، ممکنه یه چیزی توی پیام تلویزیونیش بیاد. اما برخی منابع که در رسانه ها بازتاب پیدا کرده میگن که قطعاتی پیدا شده که از اصابات موشک به کابین خلبان حکایت داره و همچنین چند تیکه های هنوز پیدا نشده، تشخیص دی ان ای جان باختگان ادامه داره. ولی مهمترین خبری که تو همین دقایق دیگر خوندن این بوده که قطعی در دست دارم که کاملا برایشون ثابت میکنه یک موشک خورده به کابین خلبان و ظاهرا از همون موقع دیگه هم ارتباطات برقرار شده، هم این میگن که آنی بوده مرگ خلبان و هواپیما از همون موقع بله. دیگه سقوط آزاد داشته.
در بخش قبلی گفتید که جعبه سیاه قراره بره فرانسه برای بررسی بیشتر، اما بله. این قضیه چه بازتابی داشته در افکار عمومی در اوکراین و همینطور رسانه های اوکراین؟
بله، توافق شده که جبه های سیاه در فرانسه بررسی بشن و یک صحبت تلفنی امروز بین رؤسای جمهور اوکراین و فرانسه انجام شده. این فکر میکنم روی افکار عمومی خیلی تأثیری داشته باشه، به خاطر اینکه اینجا یک ناراحتی خیلی شدید از این وجود داره که چرا ایران هیچکس باور نمیکنه که مقامات ایرانی خبر نداشتن و میگن که اینه که سه روز پنهانکاری کردند و فقط تحت فشار کارشناسان اوکراینی یا رسولین بین المللی ناچار به اقرار این موضوع شدند. دیگه جزئیات تحقیقات خیلی تأثیر آنی حداقل نخواهد داشت، بلکه ممکنه بعداً با انتشار اون داخل مکالمات و بالاخره داخل اتفاقاتی که قرار است بررسی این جبهه های سیاه بشنویم ممکنه این تأثیر بگذاره، وگرنه یک ناراحتی خیلی شدید هم از عملکرد دولت اوکراین و هم از رویکرد ایران بر جامعه حاکمه و این کاملا در رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی
خیلی متشکرم. از شما آنا رایسکایا بود، خبرنگار رادیو فردا که از کیف پایتخت اوکراین با ما بود درباره واکنش‌ها در این کشور. و در ادامه دو تحلیلگر سیاسی رو داریم روی خط ارتباطی با استودیوی رادیو فردا. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ماست و مهدی خزعلی فعال سیاسی و دبیرکل جبهه آزادی از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا است. به هر دو میهمان سلام میکنم، خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. از شما شروع میکنم آقای علیجانی، میخوام ازتون ابتدا بپرسم که چرا در همون روزهای آغازین از ابتدا مقامهای ایران انکار میکردن این قضیه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی رو و بعد از دو سه روز در نهایت مسئولیت رو پذیرفتن؟ این پنهانکاری به چه دلیل بود؟
با سلام، من ابتدا مجدداً واقعا باید تسلیت بگم به این داغ مجدد رو به خانواده‌هایی که قربانیان این هواپیما بودند، چون واقعا احساسشون قابل درکه که این یک لطمه مجدد روحی بود برای اونها. این انکار و این افشای حقیقتی که به اجبار به سوال شما برگردم تحمیل شد به نوعی بر دستگاه حاکمه در ایران، اونها در واقع بعد از ترور و قتل آقای سلیمانی داشتن بهره برداری سیاسی میکردن از این ماجرا و هم سعی کردن مسئله کرمان رو کوچیک بکنن و آقای خامنه‌ای در واقع اون رو اینطوری ازش عبور کرد که امیدوارم مشهور بشن اون قربانیان، اون کشته شده ها با آیه سلیمانی، در حالی که خب این یک به اصطلاح کوتاهی و عدم مدیریت مهم بود در تدارک اون برنامه. بلا فاصله این اتفاق افتاده بود و همون لحظاتی که آقایون داشتن رو اون تشییع جنازه مانور میدادن، سعی کردن این رو انکار بکنن تا بهره برداری سیاسی رو از اون ترور داشته باشند. ولی فشار افکار عمومی داخلی و جهانی و به نوعی ورود نظارت بین المللی، یعنی یک عنصری که نه به مردم بلکه به حکومت فشار آورد توسط مسئولین کانادا و اوکراین که شهروندانی از اونها قربانی شده بودند در این حادثه، این باعث شد که آقایون مجبور بشن که از دست از حد اکثر دروغگویی بردارن، بیانیه بدن و بپذیرن.
بله.
حتی در اون بیانیه هم باز دروغی رو گفتن و گفتن که هواپیما از مسیرش منحرف شده. یعنی از کوچکترین فرصت برای اینکه دروغی برای توجیه گفته بشن پرهیز نکرد.
بسیار خوب آقای علی جانی، متشکرم از توضیحتون. آقای خزعلی، با شما این سوال رو میخوام مطرح کنم که شما فکر میکنید که مقامهای ایران تحت فشارهای بین المللی بود که به هر حال بعد از 3 روز پنهانکاری اومدن و مسئولیت رو پذیرفتن؟
با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون در شنوندگان، عرض کنم من میخوام ضمن عرض تسلیت به مردم و باغداران، عزاداران، تسلیت بزرگتری به مردم ایران بگم. شما عزیزانتون از دست دادید داغ بزرگیست، اما اینکه صداقت یک ملت رو و یک تمدن بزرگ رو این چنین به بازی گرفتن، این برای ما دردناکه. الان قصه‌ای که در دنیا مطرح هست این دروغگویی آشکار و زننده ایست که مسئولان داشتن. در این 3 روز کاپیتان 35 ساله تحلیل علمی میداد، استاد تمام هوافضای دانشگاه شریف متاسفانه میامد تحلیل داد که امکان ندارد همچین چیزی بشه. تمام این 3 روز شاید به ما حمله میشد که میگفتیم آقا امکان ندارند، قطعیت در نفی یا اثبات هر کدام یک نفعی شما دارین، چرا کار کارشناسی نمی کنید؟ بحث ما جعبه سیاه بود. از همون اولم میگفتیم کسی که میگه جعبه سیاه رو نمیدم قطعا ریگی به کفش داره، وگرنه خب معنا نداریم. هست در هر حال دوستان به ما خیلی حمله کردن، اما وقتی که اعتراف کردن طبیعتاً تحت فشار بین‌المللی و اگر نبود پیگیری های دنیا و کانادا به خصوص، اینها اقرار نمی کردن. برای این اقرار بسیار زننده است. ببینیم ما مواد قانونی داریم که اگر کسی حقایق رو به خصوص نظامی اگر حقایق رو کتمان کند و منجر به مرگ مردم شود، حکمش حکم محارب است. اینجا منجر به مرگ شده. بعد مسائلی که در این به این اتفاق افتاده، ما بلافاصله 1 ساعت بعد از خبر شهادت سردار سلیمانی بیانیه‌ای در جبهه آزادی دادیم.
بله. اجازه بدید آقای خزعلی میپردازیم به بیانیه شما درباره قاسم سلیمانی، چون اون رو در ادامه خواهیم پرداخت، به خاطر اینکه بعضی منتقدان ربط میدن این دو موضوع به هم. اما قبل از اون من میخوام بپرسم از آقای علی جانی که فکر میکنید این واکنشی که مقام‌های ایران داشتن، از مقام ارشد بگیریم رهبر جمهوری اسلامی تا نماینده‌های مجلس، واکنش مناسبی بود؟ برای اینکه بسیاری از منتقدان گفتن که در این شرایط یه سری از مسئولا یا باید عزل بشن یا استعفا بدن، حتی برخی نمایندگان مجلس خواستار استعفای بعضی از مسئولین زیربط شدن. تحلیل شما چه هست درباره این واکنش ها؟
ببینید، همونطور که آقای آشار سلطانی به دقت نوشتن، اگر اون شلیک سهوی بوده ولی این دروغوی عمدی بوده و این بازی کردن با احساسات مردم و به هیچ گرفتن جان ده ها نفری است که در این حادثه کشته شدند، این چکیده در واقع پیامی است که حکومت به مردم میده که ما ارزشی برای جان مردم قائل نیستیم. ببینید، 3 روز اینها در حالی که از بزرگ و کوچک در حال سخنرانی بودند، داشتن دروغ میگفتند. این دروغ و این فریبکاری مهمترین لطمه روحی رو الان داره به حتی هواداران حکومت میزنه. در فضای مجازی واقعا ما خوشحال نیستیم که این
گمان زنی که از ابتدا برخی از کشورهای خارجی میگفتن درست در اومد. یعنی ما خودمون رو به جای خانواده های داغدار بگذاریم. من همین حالا یه پروازی داشتم و واقعا در طی پرواز بارها خودم رو جای اون افراد میگذاشتم. ببین اون کسی که شلیک کرده یک سطحی از مسئولیت رو داره، اون کسانی که اجازه دادن در یک شرایط بحرانی هواپیمای مسافربری حرکت بکنه یک سطحی از مسئولیت رو دارن، و اون کسانی که 3 روز به مردم دروغ گفتن اونها هم یک سطحی از مسئولیت رو دارن. ما الان شاهد یک بخت عمومی هستیم حتی در بین طرفداران آقای خامنه‌ای و طرفداران حکومت. اینجا بذارید یک دریچه‌ای باز بکنیم. در یکی دو ماه اخیر حیثیت آقای خامنه‌ای 3 بار لطمه دیده. نیروهایی که تربیت میشن برای اینکه پیرو ولایت باشن، از یک طرف برای اونها حرف از محرومگرایی و اینکه ما طرفدار فقرا هستیم و این اصلاح طلبا و این مخالفین و منتقدین طرفدار نیستن گفته میشه.
آقای علی جانی، سوال مشخص من این بود که عذرخواهی میکنم، سوال مشخصم این بود که شما فکر میکنین واکنشی که مقام های ارشد جمهوری اسلامی به این قضیه داشتن واکنش متناسبی بود؟
به هیچ وجه متناسب نبود. یعنی ببینید اینها در واقع با عواطف و احساسات بازی میکنن. اینها از یک طرف شعار محرومگرایی میدن، محرومین رو تو خیابون میکشن، از یک طرف شعار ضد دشمن میدن و با دشمن نمایش شلیک بازی میکنن، از یک طرف قداستی دور حول رهبری میتنند و اینجا معلوم میشه که رهبری 3-4 روزه که داره به مردم دروغ میگه. یعنی رهبری جمهوری اسلامی در این 2-3 ماه 3 بار حیثیتش لطمه دیده و استفاده از خون سردار سلیمانی برای پاک کردن این مسائل به بنبست رسیده.
با آقای خزعلی پی میگیریم این میزگرد رو. آقای خزعلی، سوال من به طور مشخص درباره رهبر جمهوری اسلامی هست. آقای حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران امروز گفت که ساعاتی بعد از این حادثه موضوع رو اطلاع داده به مقام‌های ارشد ایران، اما بسیاری نوشتن که رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران که رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست تا جمعه اطلاعی نداشتن از این موضوع. چه این چیزی امکان داره؟ شما چطور این رو ارزیابی میکنید؟
ببینید متاسفانه مسئولین نظام راحت دروغ میگن و این امکان نداره. این کسی که میگه 10 ثانیه فرصت داشته که سوال کنه، حالا اختلال ارتباطی مخابراتی بوده، خب این 10 ثانیه اختلال آیا هنوز هم اختلال بود؟ طبیعتا بعد از حادثه بلافاصله این خبر، من میخوام بگم در دقیقه اول به اینها مخابره شده و یقین داشتن کدوم پدافند و چه کار کرده و چه خطایی کرده و موشک از کجا شلیک شده. بقیهش دروغ مردم، بقیهش توجیه این خطاهای اونهاست. من حالا اینو میخواستم خدمتتون بگم، من بلافاصله بعد از خبر شهادت سردار سلیمانی این بیانیه جبهه آزادیه که مراقب باشیم روانشناسی سوگ رو بیاموزیم و ضمن همدردی نگذاریم که سوگواران به خود و اطرافیانشون آسیب بزنن، دچار هیجان بشن، دچار احساسات بشن و دنبال انتقام باشن. الان باید کار حقوقی کرد. خب این بحثی بود که مرتبا پیگیر شدیم، به ما هم حمله کردن، اونهایی که میگویند انتقام نه خائنند، این بحث ها گذشت. اما شمایی که اومدید با یک سری مشاور نابخرد یک شوی شبانه اجرا کردیم، چند تا تپه رو زدیم که از این موشک هایی که اول گفتن 35 تا بعد شد 15 تا بعد شد 12 تا که ظاهرا بعضی ها داخل خاک خودمون فرود اومده و اونهایی هم که رفته 4 تاش عمل نکرده، با این مانور موشکی که یک سرباز آمریکایی خراش بر نداشت، اما شما اومدید این طرف. خب کسی که میخواد اون شب به قول خودش بعد از چند دهه به یک ابرقدرت حمله کنه به پایگاهش، طبیعتا باید پروازهای داخلی لغو کنه. ببینید کلیه پروازهای خلیج فارس لغو شد، اما اینها پروازها رو لغو نکردن، یعنی میخواستن یک سپر انسانی از غیر نظامیان بالای تهران برای محافظت از خودشون نگه دارن. مسئولی درجه یک رو میگم، شما گوشت دم توپ کردید مسافران رو و مسئولید.
آقای خزعلی، به ما اجازه بدید که یک صدایی از علی خامنه‌ای پخش کنیم که در سال 1370 بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا که اون هم سهوی انجام شده بود، این سخنان رو گفته. بعد برمیگردیم که باز هم با شما دو میهمان عزیز تحلیل کنیم.
ناو آمریکایی در خلیج فارس زد یک هواپیمایی رو با قریب 300 مسافر ساقط کرد و سوزند و غرق کرد و همشون رو از بین برد. بعدم که اعتراض شد، جنجال شد، دنیا به حقانیت ملت ایران در این حادثه واقف شد. عذری که خواستم گفتن ببخشید اشتباه کردیم. عجب، اشتباه کردیم؟ هواپیمای مسافربری را در خلاف عرف موجود بین همین قدرتمندان امروز جهانی که خیلی هم به انسانیت و مبانی اخلاق اعتنایی ندارند محترم است و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با قریب 300 مسافر ساقط میکنید. بعد میگید اشتباه کردید، غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردیم یعنی چه؟
سخنان علی خامنه ای رو شنیدیم که واکنش نشون داده بود در سال 70 به سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا به طور سهوی. اما خب امروز آقای خامنه ای بیانیه ای داد، اما در اون بیانیه عذرخواهی به چشم نمیخورد. آقای علی جانی، با شما میخوام این موضوع رو مطرح کنم که آقای خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا چه مسئولیتی داره در این شرایط؟
ببینید، همونطور که در قسمت قبلی خدمتون گفتم، هم کسانی که شلیک کردن، هم کسانی که اجازه پرواز دادن و بالاتر از همه فرمانده کل قوا و مسئول اول حکومت در واقع مسئولیت دارن در این مورد، هم مسئولیت سیاسی، هم مسئولیت اخلاقی. ببینید، این اهل منبری که مرتب ملت رو به توصیه و اخلاق میکنن، شرم‌آورترین برخورد رو با شهروندان خودشون کردن. اینها خوب مثال‌های متعدد و مکرری براش میشه زد. یعنی همون چیزی که در عربستان در رابطه با حجاج اتفاق افتاد، در یه مقیاس در یک شهری که کاملا قابل کنترل بود، برخی خبرنگارها از قبل گفته بودن این داربست فرو می‌ریزه، اینجا تدارکات آماده نیست، مدیریت اتفاق افتاد که به مرگ ده‌ها شهروند ایرانی منجر شد. و زشتر از اون این اتفاق بعدی بود که پنهانش کردن از افغانی. و واقعا من این بن‌بست رو میبینم، این دومین ضربه به حیثیت اخلاقی آقای خامنه‌ای پس از تقلب در انتخابات 88. یعنی وقتی دست در رأی مردم کردن، اونجا آبروی نظام جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه‌ای، با مشارکت و حمایت مستقیم آقای خامنه‌ای از اون تقلب انتخاباتی رفت. یک ریزش اخلاقی شدید اتفاق افتاد. پیش بینی پذیر هست که درباره این دروغ هم طرفداران ولایی آقای خامنه‌ای دچار ریزش مجددی خواهند شد.
آقای خزعلی، با شما میخوام مطرح کنم این موضوع رو، چون شما در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردین و منتقد کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران هستین. در این زمینه که الان سقوط هواپیما هست و سپاه مسئولیت رو بر عهده گرفته، چقدر این مسئولیت رو متوجه سران نظام میدونین از جمله رهبر جمهوری اسلامی؟
ببینید، من در واقع شرکتم در این مراسم به عنوان این بود که چون منتقد اول جناح حاکم در سردار سلیمانی بودن، میخواستم در خط اول در واقع نقد ترور هم بیستم، بگم ما با ترور مخالفیم. حرکت آمریکا ترور بوده، مخالفت کردیم. حرکت حمله به سفارت آمریکا خطا بوده، محکومش کردیم. و الان هم داریم میگیم این حرکتی که انجام شد نابخردی بوده، سوی مدیریت بوده، و اینکه شما جنگ رو آغاز کردید، موشکباران رو شروع کردید اما پروازها رو لغو کردید و بعد هم به سپاه زده این رو. وقتی ما میام یک نیروی درست میکنیم که آموزش خونه، در طول جنگ هم ما دیدیم کسانی با یک روز آموزش میرفتن تو خط مقدم برای جنگ، اینها کشتن جوانهای مردم بود. و امروز هم به جای اینکه یک پدافند علمی کار کشته داشته باشیم، ممکنه همونجور که دکترا به خودشون میدن، همشون ماشاءالله تولید دکترا و فوق لیسانس دارن در بین خودشون، اینطوری هم افراد میارن میشونن بدون آموزش های لازم و بعد فرق هواپیمایی که داره بلند میشه، هواپیمایی که داره اوج میگیره با تهاجم هم نمیفهمه، فرق هواپیمایی که داره میره از فرودگاه یا میاد رو نمیفهمه، پیکر بزرگ هواپیما کافرداری رو با یک جنگنده نمیتونه تشخیص بده. من فکر میکنم که قطعا هم مسئولین ارشد نظام و هم مسئول سپاه مسئولند و بحثش محاکمه جدی است. یعنی من عرض کردم قانون میگه در این مواقع تخلفات نظامی تا حد محارب، محارب یعنی اعدام، و کمترینش هم حبس 5 سال که یه همچین تخلفی کردن. ماده فکر میکنم 28 قانون مجازات نیروهای مسلح هست.
بله
آقای، تا حد محارب پیش میره.
آقای علی جانی با شما همراه میشیم. شما سال هاست که منتقد سیاست های جمهوری اسلامی هستین. در این شرایط اگر شما جای مقام های ارشد جمهوری اسلامی بودین، چه اقدامی میکردین که این تبعات و عواقب این حادثه رو که اتفاق افتاده کمتر کنین؟
داستان جمهوری اسلامی رو حقیقتا از آخر به اول نمیشه عبور. یعنی یه سیری طی شده به اینجا رسیده. یعنی سیاست خارجی بوده که کشور رو به مرز جنگ رسونده، قدرت دهی به سپاه در همه حوزه ها بوده که مملکت رو به اینجا کشونده. خیلی چیزا باید از ابتدا اصلاح میشد، تغییر و تحول ایجاد میکرد. ولی اگه فقط در همین نقطه و همین لحظه بیستیم، اولین کاری که مسئولین یک کشور در این حد خطا میکنن استعفاست. یعنی واقعا عذرخواهی و استعفا ظاهرا در قاموس مسئولان جمهوری اسلامی نیست. همون گونه که بازنشستگی و رفتن به اتاق فکر وجود نداره، عذرخواهی و استعفا هم وجود نداره. ببینید اینها نه تنها خودشونو بی‌حیثیت کردن، متاسفانه من ضمن تمام احترامی که برای دوستان اهل رسانه در داخل کشور که در سخت‌ترین شرایط دارن کار میکنن قائل هستم، ولی آبروی رسانه هم در ایران رفته. یعنی رسانه هایی که در این چند روز یا سکوت کردن یا توجیه کردن، البته من کسانی که سکوت کردن رو باید تقدیر و تقدیس بکنیم، بله، ولی توجیه کردن، خبرهای جهتدار منتشر کردن، اینا باعث بی‌حیثیت شدن رسانه هم در ایران شدن.
خیلی متشکرم آقای خزعلی. این سوال رو با شما هم میخوام مطرح کنم. سال هاست منتقد سیاست های جمهوری اسلامی هستین، بارها بازداشت شدین، احکام زندان براتون صادر شده و از شایسته سالاری بارها گفتید، چیزی که به گفته شما و بسیاری از منتقدان در ایران در نظر گرفته نمیشه. برای ما بگید اگر شما الان جای مقام های ارشد جمهوری اسلامی بودین، چه کار میکردین که بتونین ابعاد و تبعات این قضیه رو جمع کنین به نوعی یا کاهش بدین عواقب رو؟
در این حال ببینم هست مدیران ژاپنی بیان مقابل مردم حاضری کنند، اما اصلا استعفا قدرت هم محاکمه اون کسانی که مباشر بودن و این محاکمه نه سهلنگاری. واقعا اگر میخواهید بدون باور کنن شما برخورد میکنید، مجازات هایی که قانون قایم کرده، اون مجازات ها مشخصه، باید مسئولیت با محکمه آتند مخصوص ظاهر اینجا وقتی حقوق مجزم رو بشن. تمام اینجامه های رسانه